أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امشب یکی از مسائل معاملات رو عرض کنم و فرمودن در هر معامله‌ای که میخواد انجام بشه، چه خرید و فروش باشد، چه اجاره، هبه و بخشش یا هر معامله دیگه، باید رضایت طرفین وجود داشته باشه. منظور از این رضایت چیه؟ آیا معنیش اینه که طرف این معامله رو دیگه به هر صورت داره انجام میده، یا اینکه یه منظور خاصی از این کلمه وجود داره؟ گاهی رضایت میگن در مقابل اکراه، گاهی رضایت میگن در مقابل اضطرار، گاهی رضایت میگن در مقابل حیا و شرم و رودرواسی. آیا منظور اینه که معامله‌ای که انجام میشه باید هم طرف اکراه نشده باشه؟ اکراه یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی رو تهدید میکنن این معامله رو بکن، این برگه رو امضا کن، این قرارداد رو ببند، وگرنه ما به تو یه لطمه شدیدی میزنیم، به خودت، به وابستگانت، یا از نظر جسمی، یا از نظر مالی، یا از نظر آبرویی. اکراه به این میگن. یه وقت رضایت در مقابل اکراه، یعنی طرف رضایت نداره. یعنی چی؟ یعنی مورد اکراه واقع شده. یه وقت رضایت میگن نداره، یعنی اضطرار داره، کسی او رو مجبور نکرده و تهدید نکرده، شرایط خارجی پیش آمده یه جوری که حالا مجبوره این خونش رو، مجبوره یعنی برای حفظ آبروش، برای اینکه مثلا گرفتار نشه، خونش رو با اینکه نیاز داره داره میفروشه و زیر قیمت هم میفروشه. رضایت به معنی اینکه کسی اکراهش کرده باشه، نه اکراه نشده، ولی اضطرار داره این شخص برای درمان مثلا خودش یا همسرش یا فرزندش میخواد یا همچین اقدامی بکنه. آیا این معامله که گفتن باید رضایت داشته باشه، یعنی این فرض اگه معامله بکنه باطل؟ شخص کسی نمیتونه ازش بخره اون خونه رو به زیر قیمت. همینطور در گای رضایت میگن طرف راضی نبود ولی چون تو رودرواسی گیر کرده بود انجام داد. رضایت به کدوم معنا شرطه؟ رضایت فقط به معنی اول شرطه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی رو تهدید کنن که یه معامله رو انجام بده و الا ما می‌ندازیم زندان، این معامله رو انجام بده و الا آبروتو میبریم، این معامله رو انجام بده و الا مثلا فلان آسیب رو به خودت یا فرزندت وارد میکنیم، اگر یه همچین اکراهی باشه و شخص این معامله رو انجام بده، در این صورت این معامله صحیح نیست. و البته اگه بعدن رضایت بده به آنچه که انجام شده، اون معامله صحیح خواهد شد بعدن. ولی رضایت به معنی این که مکره نباشه، بله، مورد اتفاق و اجماع فقهای شیعه است که باید چنین رضایتی وجود داشته باشه. اما آیا رضایت به معنی اینکه اضطرار هم نباید داشته باشه شخص؟ نه، چنین چیزی شرط صحت معامله نیست. شما یه معامله کننده اگر گاوبندی نکرده باشین با یکی دیگه که بگین او اکراه کنه و این مجبور شه که خونه‌شو ارزون بفروشه، اگه این کارو نکرده باشین، یه اضطراری پیش آمده، مثل بیماری، مثل بعضی از مشکلات دیگه، شخص برای این که به اون مشکلات نخوره میاد خونهشو مثلا یک سوم قیمت میفروشه. در اینجا خریدن این خانه از اون شخص به این قیمتی که خودش هم میدونه داره ارزون تر میفروشه، خریدن این خانه از او به این قیمت نه شرعن حرامه معصیته و نه باطله، معامله صحیحه، بعدنم اونه میتونه به هم بزنه. حالا اینجا انصاف نیست که آدم یه همچی کاری بکنه، بحث دیگه است. اما اگر چنین معاملهی واقع شد، نباید دیگه این فرد اون خریدار رو بگه مال منو برداشته، نه، مال مال خودشه و میشود یه نفر دیگه بیاد از همون خریدار مجددن این مال رو بخره. این اضطرار مانع صحت معامله نیست، همینطور رودروایسی هم مانع صحت معامله نیست. شخص حتی مورد اضطرار هم پیدا نکرده ولی خجالت میکشه اگه این معامله رو انجام نده. اگر به خاطر رودروایسی معامله را انجام داد، معاملهش بازم صحیحه. اونجایی رودروایسی مانع میشه که هنوز مال مال اوست. فرض بفرمایید من منزل آقای علاقمند، الان فرض کنید این فرش رو بهشون میگم، ما این فرشی که اینجاست میشه به ما شما بدین که ما مثلا فرد شب خونمون روزه است یا مثلا یه برنامه داریم استفاده کنیم. از ایشون نمیخرم، بلکه این فرش مال ایشون هست، من فقط میگیرم از این که استفاده کنم. اگر قرائنی هست که ایشون در اینجا تو رو دروسی مونده، من مجاز به گرفتن این فرش نیستم، این فرش همچنان مال ایشونه. اما اگه ایشون تو رو دروسی موند و این فرشو به من فروخت، اگر این چنین باشه این فرش مال من میشه. فرق است بین این که رو دروایسی رو ما توی معامله داشته باشیم یا توی استفاده از مالی که همچنان ملک طرف هست. مثالی که رو دروایسی داره اینه که محل ابتلا هم میشه. گاهی میشه پدری از دنیا میره، مثلا 4 فرزند داره، 3 از این بچه ها به مادرشون تمام سهم الارثشون رو میبخشن. اون بچه 4 دوست نداره این کار رو بکنه، رضایت قلبی به این معنا نداره. منتها میبینه اگر در این فرض که اون 3 دیگه بخشیدن، این نیاد مالش رو ببخشه، براش بد میشه. میاد تو رو دروایسی میگه باشه مادر، منم سهم الارثمو بخشیدم. اگر چنین چیزی رو بگه، اینجا در حقیقت نه مصداق اکراه، نه مصداق اضطرار، مصداق رو دروایسیه. او تو رو دروایسی همچین کاری کرده، اینجا این مال وارد میشه در ملک مادر و این رو دروایسی مانع صحت معامله نیست. پس مسئله امشب ما این شد که رضایتی که در معاملات شرطه، رضایت در مقابل اکراهه، یعنی تهدید کردنه فرد که میخواد معامله کنه، داره معامله میکنه به این که اگه معامله نکنه بهش یه لطمه، یه ضرری وارد میشه. این اکراه مانع صحته. اما رضایت به معنی اضطرار نداشتن یا تو رو دروایسی نبودن مانع صحت معامله نیست. البته همینجا تو پرانتز گفتیم که اگر در مال کسی که همچنان تو مالش هست دارید تصرف میکنید و او تو رو دروایسی مونده، به شما تو رو دروایسی میگه بفرمایید منزل، ولی دوست نداری شما بیاید تو منزلش، یا قرائن نیست که این شبهه رو قوی میکنه در اینجا. اگر این چنین باشه شما تو خونه او نمیتونید وارد بشید یا و از مال او نمیتونید استفاده کنید. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه ك که در اوصاف اهل تقوا بیان شده بود، خطاب به حمام که مرد عابدی بود و به تصدیق امیرالمؤمنین علیه السلام خودش دارای همون ویژگی هایی بود که حضرت در این خطبه بیان کردند. این خطبه رو تا به اینجا خونده بودیم و ترجمه کرده بودیم، شاید امسال یه خورده اگر عمری و توفیق بشه سرعت عرایزمون رو در مورد این خطبه بیشتر بکنیم. فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في دين و حزما في لين و ایمانا في يقين و حرصا في علم و علما في حلم و قصدا في غنى و خشوعا في عباده و تجملا في فاقه و صبرا في شده و طلبا في حلال و نشاطا في هدى و تحرجا عن طمع. از نشانه های اهل تقوا این است که تو میبینی که اینها در مورد دینشون یک نیرومندی و توان جدی دارن، خیلی قویان در امر دینشون. اینا در عین اینکه دوراندیشی دارند، ولی این دوراندیشی و حزمشون فیلین انجام میشه، یعنی همراه با نرمش و مداراست، نه با تندی و خشونت. دوراندیشند، اما این دوراندیشی رو همراه و توأم میکنند با نرمی و مدارا. و ایمانن فی یقین، اینا ایمانی دارن در یقین، یعنی اینکه اینا اون ایمانشون از جنس یقینه، بعضی ایمانشون از جنس یقین نیست، توی حالت شک و تردید به سر میبرن، ولی اینا ایمانشون این گونه است. خود داشتن تقوا، خود این مسئله سبب میشه که انسان به یقینش افزوده بشه. از آیات قرآن برمیاد، از روایات این مطلب استفاده میشه، والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. اونایی که قبول میکنن هدایت رو، میپذیرند هدایت رو، ما هدایتشون رو اضافه میکنیم، هدایتشون افزوده میشه، بالا میره، درجات ایمان این چنین افزایش پیدا میکنه. خب و حرصن فی علم، اینا یک حالت آز و طمع و حرص جدی دارن در علم، البته علم حقیقی و دانش واقعی. و علمن فی حلم، اینا دانششون همراه هست با بردباری، از اونایی نیستن که وقتی دانششون زیاد میشه نتونن با مردم زندگی عادی و راحتی داشته باشن، تحملشون هم خیلی زیاد میشه. و علمن فی حل و قصدن فی غنا، اگر اینا در حالت ثروت و غنا باشن، اهل اقتصادن، یعنی اهل میانه روین، چون خدا براشون توسعه خواسته، چون خدا براشون ثروت خواسته، اینجوری نیست که اهل ولخرجی باشن، بلکه اهل میانه روین. نگاه نمی کنن به نسبت درآمدشون حتما خرج کنن، بلکه حالت میانه روی دارن. این رو سال گذشته به نظرم نکاتشو عرض کردی. و خشوعا فی عباده، و اینا در هنگام عبادت، عبادتشون همراه با خشوع و فروتنی دله. و خشوعا فی عباده و تجملا فی فاقه، اگر حالت ثروت داشته، این آزاده که داری صحبت میکنه حواس ما رو پرت میکنه، اگر اهل خود ثروت و مکنت باشن، اهل اقتصاد و میانه روی هن، ولخرج نیستن، البته آدم های خسیسی هم نیستن. این منظور خرجه واسه خودشونه ها، توجه کردین؟ و الا روایت داریم، بلکه از آیات قرآن هم استفاده میشه. طوبى لمن انفق الفضل من ماله، خوشا به حال اونایی که مقدار زیادی و اضافه مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، نه اینکه از او انفاق میکنن، بلکه فضل رو کلا انفاق میکنن. اگر اهل غنا باشن میان روی دارن، و اگر نه دوچار تنگ دستی بشن، اگر در فاقه و فقر باشن تجملن فی فاقه، یعنی در اون حالتی که نادار هستن، اینا سعی میکنن زیبا زندگی کنن، جوری که دیگران متوجه فقر اینها نشوند، که قرآن مدح میکنه این افراد توهی دست رو، که به پیغمبر میگه تو نمیشناسی اینا رو. چرا؟ چون اینا دست اظهار حاجت و دست سوال به سوی دیگران دراز نمیکنن و یه جوری زندگی میکنن که یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، از بس اهل عفافن دیگران میگن اینا که مشکلی ندارن. و تجملن فی فاقه و صبرن فی شده، اینا در سختی ها صبر عظیمی دارند. و طلبن فی حلال، اینا اهل پیگیری هستند، اینا دنبال روزی هستند، ولی فقط از طریق حلال، به حرام کاری ندارن. و نشاطن فی هدا و تحرجن عن طمع، که عرض خواهم کرد انشاءالله. امشب میخوام و صبرن فی شده رو عرض کنم، که در سختی ها اینا اهل صبرن. صبر به معنی حبس نفسه، مثلا کلمه صبر به معنی نگهداری نفس، یکی از انواع کشتارهای حیوان، مثلا شتر و گاو و گوسفند و یا پرنده ها و اینا رو که میخواستن بکشن در عهد جاهلیت، انواعی داشته. یه وقت مثلا حیوان رو از بلندی پرت میکردن پایین، گاهی عرض به حضورتون که تو آب خفه میکردن، گاهی سرشو میبریدن، گاهی هم اینجوری بود که حیوان زبون بسته رو یه جایی میبستن و بعد دور تا دورش وای میستادن، با حربه هایی اینقدر میزدن تا این حیوان میمرد. چون این حالت حیوان هیچ وقت هیچ جایی نمیتونه فرار بکنه، حبس کردن او رو، از این نوع کشتن تعبیر به قتل صبر میکنن. صبر به این معناست حبس نفس. خب در روایات ما و همینجور آیات قرآن بحث صبر خیلی زیاد مطرح شده، شاید قریب 70 بار در قرآن بحث صبر آمده. و خدای متعال می فرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، آدم ها از هر گروه و طایفه‌ای که باشن وقتی میخوان اجر ببینند و پاداش بگیرند، اینا روی محاسبه است، بالاخره هرچی پول دادی آش میخوری، درسته؟ روی حساب کتابه، یعنی محاسبه میشه. اما انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اونایی که اهل صبر هستن اینا اجرشون داده میشه، ولی اینا روی محاسبه دیگه نیست. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر تو قرآن زیاد دربارش بحث شده، عرض کردم قریب 70 آیه در این زمینه ما داریم. در روایات ما صبر خیلی زیاد مورد بحث واقع شده، حتی گاهی تعبیر شده که کل ایمان چیزی جز صبر نیست. از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن یا رسول الله مل ایمان، ایمان چیه؟ حضرت داری که فرمود الصبر، ایمان صبر. خب البته گاهی ما دیدیم ایمان یا دین رو گاهی معادل چیز دیگه گفتن، مثلا گاهی گفتن هل الدین الا الحب، یا گاهی فرمودن هل الدین الا الحب و البغض. آیا دین غیر از محبت چیز دیگه هم هست؟ یا گاهی فرمودن آیا دین جز محبت و بغض چیز دیگه هم هست؟ این سوالات، این استفهام که یه استفهام انکاریه که دین جز محبت چیزی نیست، درست؟ اینجوری یا بگیم استفهام تقریریه، دین جز محبت چیزی نیست. این سوال تو ذهن ما نیاد که چرا گاهی میگن دین مساوی با این با صبره، گاهی میگن دین مساوی با محبته، گاهی دین رو میگن مساوی با محبت و بغضه، منظور محبت به خدا و اولیاء خدا و بغض نسبت به دشمنان خداست. تمام این تعابیر درسته، منتها مثل این میمونه که شما یه شیعی رو از این زاویه نگاه کنی، از این زاویه میتونی وصفش بکنی، از اون زاویه هم نگاه کنی اون زاویه هم درسته، زاویه سوم چهارم همه اینا با هم قابل جمعه و با هم تنافی هم نداره. مثلا وقتی میگن دین آیا جز محبت چیزی نیست، در این که میگن دین جز محبت چیزی نیست، خب وقتی شما خدا رو دوست داشته باشی، اولیاء خدا رو دوست داشته باشی، لازمه یه محبت به خدا و اولیاء خدا اینه که آنچه خدا دوست دارد و آنچه اولیاء خدا دوست دارد شما نسبت به او حاضری فداکاری هم بکنی، ولی او برای شما خوشایندم نیست، ولی چون خدا دوست داره حاضری تحمل کنی. مادر بچه‌هاشو دوست داره، واقعا خودشو به سختی میاندازه، درسته؟ له و لورده میشه تو خونه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بچه‌هاشو دوست داره، همسرش رو دوست داره، زحمت میکشه و در این زحمت و واقعا حبس و نفسی که میکنه که گاهی بیمار میشن خانم ها، اصلا مشکلات جدی برای دستشون، برای نمیدونم پنجه هاشون، برای مثلا پا و کمرشون به وجود میاد، فقط برای این که یه زندگی بهتری برای فرزندانشون که دوست دارند فراهم بکنن، یا برای همسرشون. این رو میشه بگیم زندگی از یک دید، زندگی این خانم جز محبت هیچی نیست، از یک دید میشه بگیم چی؟ این زندگی جز رنج هیچی نیست، ولی چون از صبح قبل از طول آفتاب داره این خانم زحمت میکشه تا پاسی از شب و حاضرم هست برای این مسئله این کار رو انجام بده. یا همینجور پدر نسبت به خانه و زندگی که داره یه همچین تلاشی میکنه، میشه بگیم زندگی این آقام جز عشق و محبت چیزی نیست، از اون طرف هم میتونیم بگیم یک پارچه صبر در برابر مشکلات و انواع مشکلات رو این پدر داره تحمل میکنه. دین اگر حب خدا به حب خدا تفسیر شده، به محبت خدا، وقتی خدا رو کسی دوست داشته باشه نسبت به آنچه خدا دوست دارد حالت صبر و تحمل این شخص خواهد داشت، صبر میکنه، نه حبس میکنه نفس خودشون در اون زمینه. لذا مانعی نداره که از پیغمبر خدا وقتی سوال میکنن ایمان یعنی چی، بفرماید ایمان از صبر، ایمان همون صبره. گاهی هم تعبیر کردن از صبر و من الایمان که رأس من الجسد، گاهی تشبیه رو یه جور دیگه بیان کردن،
تنزیه رو به چیز دیگری کردن. گفتن نسبت صبر با ایمان شبیه نسبت سر نسبت به جسد و بدن. بدن بدون سر چیه؟ لاشه است. درسته؟ یه تیکه گوشت و پوست. چی نیست؟ انسان نیست. کل حیات بشر متوقف به چیه؟ به داشتن سر. اگر صبر نباشه اون چه که میماند اون دیگه بهش ایمان گفته نمیشه. یه لاشه ای از ایمان هست. از صبر و من الایمان که رأس من الجسد. خب این صبر رو گاهی به یه عنایت دو قسمت کردن، گاهی به یه عنایت سه قسمت کردن. این دو و سه هم باز با هم تفاوتی نمی کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الصبر و صبران، صبر علی ما تکره و صبر اما تحب. صبر دو جوره. یه وقت یه چیزای ناپسند برای تو به تو میرسه، نسبت به اون اموری که مکروه توست، ناپسند برای تو، نفس خودت رو حبس میکنی و اونجا حالت بی صبری و بیتابی از خودت نشون نمیدی. یه وقت هم هست که صبر اما تحب. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو دوست داری، نفس تو به سمتش کشش داره، نگه میداری نفس رو به اون سمت نمیره. پس این دو قسمت شد. حالا اون روایت سه قسمتی رو بخونیم ببینیم با این هماهنگه. خود امیرالمومنین علیه السلام بعد فرمود که الصبر اما صبر علی المصیبه او علی الطاعه او عن المعصیه. گاهی صبر در مقابل مشکلات و مصائبه. مصائب حالا میخواد مصیبت به چیزی میگن که به انسان میخوره، اصابت میکنه و ناگوارم هست. به چیزی که به انسان میخوره و برای انسان مطبوعه مصیبت نمیگن، با اینکه هم این حادثه به انسان میخوره هم حوادث گوارا، ولی حوادث ناگواری که به انسان میرسه میگن مصیبت. یه وقت صبر بر مصیبته، اون امر ناگواری که اتفاق میفته ممکنه برای عزیزان انسان باشه، ممکنه در مال انسان باشه، مثلا مارشو ببرن یا یه جای خطایی بکنه و اموالش از بین بره و دیگه به خاک سیاه به قول معروف بنشینه. ممکنه صبر شخص، مصیبت شخص در مورد آبروش باشه، ممکنه مصیبت شخص در اون چیزهایی باشه که توقع داشته بهش میرسه، مثل کشاورزانی که کشت و زرعی دارن ولی بعد نتیجه نمیگیرن. همونطور که در قرآن هم هست که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. گاهی حادثه مخوف و ترسناکی پدید میاد، گاهی کاهش در امور مالی و نقص در اینجاست، گاهی در مورد کشت و زرع، گاهی در مورد عزیزان و نزدیکان، گاهی در مورد خود انسانه. مصیبت از جنس بلایای طبیعی که انسان رو بیمار میکنه، مریض میکنه، اینا مصیبته. فرمود یه صبر اما صبر علی المصیبه، یه صبر بر اینه که حوادث ناگوار رو میبینه و در برابر او حبس نفس داره. او علی الطاعه، یا صبر بر طاعت الهیه، یا صبر عن المعصیه است، یعنی نفس به سمت گناه کشش داره و نسبت به اون گناه خودش رو نگه میداره شخص، میشه صبر عن المعصیه. من بحث طلبگیشو بخوام بکنم اینجا موقعیت نیست. مراد از این صبر علی الطاعه صبر بر طاعات استحبابیه، به قرینه اون سومی که صبر بر مصیبته. اگر خواستن بعضی عزیزان بعدن از من پیگیری کنن تا من قرینه رو بیشتر براشون توضیح بدم. سه جور صبر داریم. یا این که انسان یه نقصی در اموال و انفس و امثال این چیزها براش پیش میاد که میشه مصیبت. یه صبری داریم بر طاعات استحبابیه، مثل این که مثلا شخص میخواد بره به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام و در این راه ممکنه مشکلاتی براش پدید بیاد، یا میره برای حج و مشکلاتی پدید بیاد، البته به شرطی که اصل خود این سفر مشروع باشه، که حالا مشروعیتش رو باید در نظام اجتهاد و تقلید در مباحث فقهی از اون طریق پیگیری کرد. من در فرض مشروعیتش دارم عرض میکنم، ولی اگر کسی خودش رو در مسیر معصیت به مشقت و زحمت بیاندازه، این شخص خسر دنیا و آخرت است، نه تو دنیا چیزی داره نه توی آخرت، با فرض این که مشروعیتش در جای خودش ثابت باشه، چه سفر حج، چه سفر عرضم به حضورتون زیارت عتبات، یا خیلی چیزهای دیگه که ما باید زحماتی که میکشیم و مشکلاتی که تحمل میکنیم توی طاعت، باید طاعت باشه، باید یه چیزی باشه که خدا بپذیره، و الا من پشت به قبله یه 1,000,000,000 رکعت نماز میخونم بی وضو، ولی تو این نماز کلی، تو این نمازی که از خودم در آوردم دارم، فرض میکنید که کلی هم زحمت میکشم و کلی هم بر من مشکلات پدید میاره، این زحماتی که من میکشم به این صبر بر طاعت نمیگن، باید خود طاعت باشه تا بعد صبر بر او معنادار بشه. صلواتی ما بده. اما صبر عن المعصیه، یعنی یه جاهایی هست که شخص اگر انجام نده گناه میشه، یا اگر انجام بده گناه میشه، واجبات ها یه ترک بکنه میشه معصیت، محرمات هم اگر انجام بده میشه معصیت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود به هذا القسم الثالث اعلی درجتا من القسمین الاولین، اگر کسی در این سومی صبر پیشه کنه، یعنی حبس نفس کنه، نفسشو نگه داره، این صبر بیشتر ارزشمنده تا صبر بر مصیبت و صبر بر طاعات استحبابی، این اولاست و این شرافتش بیشتره. خب امیرالمؤمنین در این خطبه حمام فرمود و صبرن فی شده، تو سختی ها صبر میکنه. این سختی ها میتونه سختی از جنس مصیبت باشه، یا سختی از جنس اعمال مستحب باشه، یا سختی از این نوع که من باید انجام بدم وظیفه‌ای که خدا به حکمتی بر من الزامی کرده. درست شد؟ اون میشه چی؟ این نشان اهل تقوا. اینا خلاصه مردی هستن که در میدان مشکلات و شدائد خودشون رو حبس میکنن، نفسشون رو نگه میدارن. خب این نکته رو ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که به ما گفتن که اگه مثلا محبت خدا، محبت اولیای خدا زیاد بشه، بعد دیگه انجام خیلی از طاعات یا ترک محرمات خیلی آسون میشه. ماها چون درجه محبتمون پایینه، به این درگیری های بین خودمون و نفسمون دوچار هستیم. اگه محبت زیاد بشه دیگه کار خیلی ساده میشه، از این درگیری ها ما بیرون میریم. این سخن در عین این که درسته، ولی باید درست فهمیده بشه. شما در هر درجه از ایمان که قرار بگیرید، تو هر درجه، تو اون درجه صبر مناسب با اون درجه رو دارید. ما فعلا تو این درجه ای که هستیم، که عموم ما تو کلاس اول انبیا و ائمه، عموممون تو این کلاس درجا میزنیم، اون کلاس اول چیه؟ انجام واجبات و ترک محرمات. همینی که امیرالمومنین فرمود این اعلی درجتن از اون دو قسم دیگه است، یعنی از صبر بر طاعت استحبابی و صبر بر مصیبت. عموم ما، من جسارت نمی کنم به شما سروران عزیزان، ما که میگم یعنی عموم شیعیان، عموم اونایی که حتی اهل روزه و توسل و عرضم به حضورتون که گریه و این چیزا هستن، که خود این خیلی ارزشمنده. اما این ارزشمندی نه بدین معنا باید تفسیر بشه که کار تمامه. نه، واقعیت مطلب اینه که عموم ما تو این کلاس درجا میزنیم، هی تجدید میشیم، هی رفوزه میشیم، دعات ثبت نام میکنن و یک دو روز ره بدین منوالها، ماند مجنون در تردد سالها. همینجوری یه عمری داریم ما به این صورت زندگیمون رو سپری میکنیم. تو این درجه اون دعوایی که بین ما و نفسمون هست، بین ما و خواسته هامون هست، مشتهیات ما یه جوری داره یقه ما رو گرفته، ول نمیکنه. اگه میخوای اینجوری نجات پیدا کنی، اگر محبت خدا و اولیاء خدا در دل تو شدت پیدا کنه، از این مرحله عبور میکنی، توی مرحله دیگری وارد میشی. ولی اون مرحله اینگونه نیست که صبر نداشته باشه. اصلا کلن ایمان تو تمام درجاتش صبر. توجه کردی؟ اینا عرض کنم دیگه بعد وارد ذکر مصیبت بشم. توی زیارت ناحیه ما این رو داریم، خطاب به سید الشهدا: قد عجبت من صبرک ملائکه السماوات. ملائکه آسمان ها خیلی صبر دیدن تو این کره زمین، صبر ایوب دیدن، صبر پیامبران دیگر خدا رو دیدن، صبر اصحاب عرضم به حضورتون که اخدود رو دیدن، اون مؤمنینی که تو اون گودال انداخته بودن، خیلی چیزای عجیب و غریبی بودن. فقط به صرف این که اینا و ما نقمو من هم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، فقط جرمشون بود که خدا رو اینا قبول داشت، ایمان داشت. حتی تو بعضی روایات داره که اونجا آوردن این خبیث هایی که این حفره رو کنده بودن، یه خانومی اومده بود، یه بچه یه ماهه داشت، بهش گفتن یا کافر میشه میندازیم تو آتش. مثل که اولم بچه شو گفتن از ایمان دست بر نداشت، مورد مدح خدا قرار گرفتن این افراد. اون زمان گویا بحث تقیه مطرح نبوده تو اون آیین، باید وای میستادن. اونایی که این چنین دیدند، یا ابا عبدالله تو زیارات ناهی است: قد عجبت من صبرک ملائکه السماوات. ملائکه آسمان از صبر تو یا ابا عبدالله به تعجب افتاده. تو اون درجه امام حسین هم داستان چیه؟ صبر. اصلا تا وقتی زنده این بنا صبر کنیم. منتها الان ما صبری که تو این رتبه داریم میکنیم، این صبر از اون صبرهاییه که خلاصه باید از گیرش در بریم. و تو اینجاست که اگه محبت خدا و اولیاء خدا تقویت بشه، از این مرحله میریم مرحله بعد. مرحله بعد صبرش چجوریه؟ انشالله یه روزی من خودم رسیدم اونجا، شاید واسه شما بگم. من هنوز خودم تو کلاس پیشتابستانی اونجا اصلا ما رو ثبتم تو مصاحبهش، ما اونجا رد شدیم تا جای رسه بیم اینجا. لذا بالاتر از خودم نباید صحبت کنم. صبر کلن این چنینه. پیغمبر خدا تندیس صبر بود، تندیس صبر، مجسمه صبر بود. امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امروز امام زمان ما صلوات الله علیه، شون صبرش فوق العاده عجیبه، فوق العاده عجیب. صبر یه جور ایمان دیگه. و صبرن فی شدتن، تو سختی ها اینا اهل حبس نفس، اهل حبس نفس. خب عرضم تمام. شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام به اصحابش فرمود فردا جز تیر و شمشیر و نیزه و کشتار و خون هیچ خبری نیست. هر کی میخواد بماند بماند، هر کی هم میخواد بره بره. هذا اللیل فاتخذوه جملا، هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا. باشید برید. خب موندن، یه تعداد موندن که جان عالمی به فدای تک تک آن. تو اولین دومین سفر عتبات بود که زمان صدام بود، هنوز مشرف شده بودیم، اون وقت هنوز صدام بود مشرف بودیم، جلوی این ذریح نمادین اصحاب یه پیرمردی از همکار بانیم خیلی جمله ای گفت، خیلی جمله جالب. گفت ما از شما متشکریم که آقامونو تنها نذاشت. حضرت بعد از اینکه دیگه مجلس کاملا خصوصی شد فرمود همه شما فردا کشته میشه. یه دفعه از اون کنار یا آقازادهی بلند شد گفت یا اما و انفی من یقتل، امو جان منم شهید میشم. خب میدونه امام حسین چجوریه، اما باید سوال کنه او جواب بده که فردا نقل نکنن که نوجوانی ترسیده بود همچی سوالی کرد و عموی او هم گفت بله. بعد دیگه تفسیر کنن بسید. فرمود کیف الموت عندک، جلوی حجت خدا اگه کسی دروغ بگه، اگه گزافه بگه، باید حجت خدا وظیفه داره نهی المنکر بکنه. اگر سکوت کنی یعنی او دیگه در ادعایی که کرده راست گفته. عرض کرد احلا من الاصل. سید الشهدا علیه السلام فرمود که فردا هیچ مردی تو این خیمه باقی نمیمونه، حتی شیرخوار منم شهید. یه دفعه قاسم دست پاچه شد، گفت یعنی عمو جان میریزن تو خیمه ها؟ حضرت فرمود نه، من تا وقتی زنده هستم به خیمه ها تعرض نمی کنم. اما تو هم کشته میشی عمو جان. بعد از این بعد ان بلیت به بلاء عظیم. این آقازاده هر کی جای او بود دست کم میپرسید عمو جان یعنی چون بلاء عظیم، ولی هیچ سوال نکرد. همین که فهمید که فردا شهادت نصیب او میشه دیگه اصلا بی اعتنا بود به این سخن که فرمود بعد ان بلیت به بلاء عظیم. نمیدونستن بلاء عظیم چیه تا اینکه راوی گفت گرد و غبار در اطراف بدن قاسم به آسمان رفته بود. فلم من جلت الغبره، من نمیدیدم چه میشه، کسی نمیتونست ببینه، خیلی گرد و غبار زیاد بود. فلم من جلت الغبره، وقتی غبار نشست من دیدم آقا امام حسین ایستاده داره خیره خیره بدن قاسم رو نگاه میکنه. نوجوان هم پاشنه پای خودش رو روی زمین میکشه، معلوم بود داره به سختی جان میده. آقا امام حسین به او فرمود عزب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا یلفک. آزمان به خدا بر عمود سخته، تو صداش بزنی جواب تو رو نده، یا وقتی جواب تو رو بده دیگه به حال تو فایده ای نداشته باشه. بعد جمله ای گفت آقا سید الشهدا حالت عذرخواهی داره، ازت فرمود هذا یوم والله قل ناصره و کثر باتره. آقا امو جان من موندم و یک دریا داشته باشه.